بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل استاد حجت الاسلام و المسلمین آقای مروی، جلسه 168، صفحه 370، واحد نوار دانشگاه علوم اسلامی.
حبیب قلوبنا و حبیب نفوسنا و عبد القاسم المصطفی محمد صلی الله علیه و آله و سلم و علی اهل بیت طیبین الطاهرین صلوات ترغم و انوف الجاهلین. اللهم وفقنا للعلم و العمل به این قلت زافرزنا قیام امارت غیر معتبرت علی القرمه و یزن الزرر فیجب تفقوه من اقاد الاجماع على عدم الفرق بين الشك والظن الغير المعتبر. قلنا الظن بالحرمة لا يستلزم الظن بالسرع. بحث در شبهه موضوعیه تحریمیه بود. فرمودند دل اجماع در اینجا براعت جاریست. بعد از ذکر ادله 4 اشکال رو فرمودند ذکر میکنیم و جواب میدیم. 3 اشکال بیانش گذشت. بحث در اشکال 4 است. مستشکل مقدمه رو ذکر می کند و از این مقدمه نتیجه رو می گیرد. مقدمش این است که میگوید فرض کنید یک اماره غیر معتبر، مثلا خبر فاسق، قائم شد در حرمت یک شی، خب شکی نیست این خبر فاسق حجت نیست، این رو قبول دارم. از این طرف دل وجدان از این خبر فاسق ما ظن به ضرر پیدا می کنیم. وقتی ظن به ضرر پیدا کردیم دفع ضرر مظنون به حکم عقل واجب و لازم است. از نتیجه این که اگر ظن غیر معتبر قائم شد در حرمت یک شیء، ما باید به این ظن پایبند باشیم و این شیء رو مرتکب نشویم. چون ظن به ضرر داریم و دفع ضرر مظنون لازم است. این مقدمه یک کلمه نتیجه میگیرد، میگوید ما اجماع داریم بین علما هر حکمی رو که زن غیر معتبر داشته باشه شکم همان حکم رو خواهد داشت. نتیجه می شود چنانچه در زن غیر معتبر نباید مرتکب اون شیء بشویم، در مورد شک و شبهه در امر مشتبه نباید مرتکب آن امر بشویم. پس در مورد شبهه باید ما احتیاط کنیم نه برعکس. این خلاصه اشکال. مرحوم شیخ انصاری جواب میدهد، میفرمایند ما اون مقدمه شما رو قبول نداریم. شما گفتید اماره غیر معتبر دال بر حرمت است، نتیجتاً ما زن به ضرر پیدا می کنیم. این کلام شما باطل، زیرا مراد به ضرر اگر عقاب اخروی باشه که اینجا قطعا وجود نداره، چون خبر فاسق که حجت نیست. فرض این است حجت دیگر هم، بیان دیگر هم نداریم، قاعده قبح عقاب بلا بیان جاری است. پس اینجا زن به ضرر وجود ندارد، زن به عقاب. و اگر مراد شما ضرر دنیوی است، زن به حرمت موجب زن به ضرر دنیوی است، فرمایان اینم باطل. چون حرمت ملازمه ندارد با ضرر دنیوی، ممکنه یک شیء به طور قطع حرام باشه ولی ضرر دنیوی نداشته باشه. بلکه مقصده آخرتی داشته باشه برای انسان. پس نتیجه این که در اینجا ضرر مضمون وجود ندارد، لذا لازم نیست انسان بر طبق اماره غیر معتبر یاد عمل کنه. پس در اماره غیر معتبر احتیاط کردن لازم نیست، نتیجه در مورد شبهه هم احتیاط لازم نیست. با ذکر این اشکال دیگه ایرادات به این بحث تمام میشه. نتیجه این که در شبهه موضوعیه تحریمیه به اجماع اخباری و اصولی ما براءت رو جاری میکنه. در ذیل بحث چند تنبیه ذکر میشود. تنبیه اول یه تنبیه تکراری است. میفرمایند در شبهه موضوعیه مثل شبهه حکمیه وقتی براءت جاری می شود و اصالت الاباحه که اصل موضوعیه مخالف با او نباشد، و الا اگر اصل موضوعی وجود داشت نوبت به اصالت الاباحه نمی‌رسد. سه مثال برای این مطلب ذکر میکنم که در این سه مثال ما کاری به دلیل خاص روایت مخصوص در باب یا قاعده ید یا بیانه دیگر نداریم. با صرف نظر از دلیل خاص ما روی این سه مثال این مطلب رو پیاده میکنیم. مثال اول، شک دارد نگاه به این زن جایز است و حلال چون ممکنه همسرش باشه، یا نگاه به این زن حرام است چون اجنبی است. اینجا نمیتونه اصالت الاباحه جاری کنه،
بگه نگاه به این زن حلال است. چرا؟ چون یه اصل موضوعی داریم مخالف با این اصل، و اون اصل این است: شک دارد که علقه زوجیت بین خودش و این خانم وجود داره یا نه. اصل عدم علقه زوجیت است بین این مرد و این زن. نتیجتا نگاه کردن به این زن حرام است. نوبت به اصالت الاباحه نمیرسد. در این مثال مرحوم شیخ میفرمایند بلکه ما بالاتر میگیم اینجا نیاز به اصل موضوعی هم نداریم. اینجا یه اصل حکمی دیگه داریم که حاکم است در اصالت البراءه و اصالت الاباحه، و اون اصل استصحاب حرمت است. شک داره نگاه به این زن حلال یا حرام؟ یقیناً قبل از اینکه این مرد ازدواج کرده باشه نگاه به این زن برش حرام بوده. حالا شک داره میاد استصحاب میکنه حرمت را، حرمت حکم میگیره، استصحاب میکنه و در باب استصحاب خواهد آمد که استصحاب اصل محرز است و مقدم است در اصالت الاباحه. این مثال اول که باید بخونیم بسیم این مثال به این قلت اذا فرضنا قیام امارت غیر معتبرت علی الحرمه. اشکال چهارم در باب شبهه تحریمیه موضوعیه. اشکال اینه اگر فرض کنیم این مقدمش هست، اگر فرض کنیم قیام اماره غیر معتبری رو بر حرمت، فرض کردیم خبر فاسق آمد گفت فلان شی حرام است، خب اینجا فیزن و ضرر، ما ظن به ضرر که پیدا میکنیم ولی خبر فاسقه، ولی وجدانم ظن به ضرر پیدا میکنیم، یعنی احتمال 70% میدیم که ممکنه یه آقا راست گفته باشه و خلاصه در این شی ضرر باشه. وقتی ظن به ضرر بود سیجب و دفعه، پس دفع ضرر مظنون لازم است. این مقدمه حالا نتیجه میگیرن در من اقابل اجماع، با این که اجماع داریم بر عدم فرق بین شک و ظن غیر معتبر، ما اجماع داریم که حکم شک حکم ظن غیر معتبر است. در ظن غیر معتبر شما باید پیشگیری کنید، جلوگیری کنید، مرتکب این شی نشید تا پس در مورد مشکوک هم مشکوک الحرمه هم باید مرتکب مشکوک الحرمه نشدی. این اشکال قول شیخ انصاری جواب میده. همون مقدمه که اون مستشکل گفت فیزن و ضرر فیجب و دفع و زن به ضرر داریم دفعش لازمه. می فرماید نه این مقدمه رو ما قبول نداریم. قلنا از زن و بالحرمه میگوییم زن و بحرمت از خبر فاسق مستلزم زن و بضرر نیستش. این دو با هم ملازمه ندارن. اما ضرر اگر مراد ضرر مربوط به آخرت و عقاب باشه فلعن المفروض عدم البیان، فرض اینه که بیان این چون خبر فاسق که صلاحیت بیانیت نداره، خبر فاسق مثل لا بیان هستش، او که هیچی خبر دیگری هم نداریم، پس در این مورد ما بیان نداریم. وقتی بیان نبود قبح عقاب بلا بیان جاریست، پس عقاب اخروی که اصلا وجود نداره. فلعن المفروض مفروض عدم البیان است، پس قبیح است اون عرض کنم که عقاب، اون ضرری که مربوط به عالم آخرت میشه. و اما اگر مراد به ضرر ضرر دنیوی باشه، فلعن الحرمه پس به خاطر این که حرمت ملازمه ندارد با ضرری که مربوط به دنیا باشه. بسیاری از چیزها حرامند ولی نفع دنیوی دارند. رشوه گرفتن حرامه ولی برای طرفی که رشوه میگیره نفع دنیوی داره. دزدی کردن حرامه ولی برای طرفی که دزدی میکنه نفع دنیوی داره. پس حرمت ملازمه با ضرر دنیوی نداره. اما اگر مراد از ضرر ضرر مربوط به دنیا باشد، نه به خاطر این که حرمت ملازمه با ضرر مربوط به دنیا نداره، بلی قطع به ها ایزن، بلکه قطع به این حرمت هم ملازمه با اون ضرر دنیاوی ندارد. چرا؟ به خاطر این که احتمال می رود عرض کنم که محصور بودن و منحصر بودن مقصده را فیما لا یتعلق به الامور اخرویه. عبارت ها همین بیدار چه سوایی دیگر؟ فیما یتعلق و لا اضافه است. به خاطر این که احتمال می رود که منحصر باشد مقصده در اون چیزی که متعلق به امور آخرت هست، احتمال داره مقصده مقصده آخرتی باشد، ضرر دنیوی این شیء نداشته باشه. ولو فرض حصول الظن بالضرر، می فرماین بله در مقام فرض دیگر ربطی به بحث ما نداره، اینجا ما ثابت کردیم که ظن بالضرر وجود نداره. اما اگر کسی جایی ظن بالضرر از کنه که دنیوی داشت، ما هم قبول داریم به حکم عقل دفع ضرر دنیوی لازم است. ولو فرض حصول الظن، اگر فرض شد حصول الظن بالضرر مربوط به دنیا، فلا محیص عن التزام حرمته، پس چاره ای نداریم از این که ملتزم بشیم حرمت این شیء را. شکی نیست اگر چیزی ضرر دنیوی داشته باشد، اونجا عقل حکم میکند که عرض کنم که اون شیء حرامه. کسائر ما ظن فی، مثل سائر اون چیزهایی که گمان میرود در اون ضرر مربوط به دنیا، از حرکات و سکنات، از بالای پشت بام انسان خودشو عرض کنم رها کنه به طرف زمین، ظن به ضرر داره. عقل حکم میکنه این کار درست نیست، شارع میگه این کار حرامه. پس اگه ضرر دنیوی محرز بشه، ما هم قبول داریم شیئی که ضرر از کنن دنیوی درش محرز بشود حرامه، لیکن در اینجا محرز نشده، ضرر مربوط به از کنن که امور دنیا. پس بنابراین ممکنیم مورد اماره غیر معتبر بگیم حرام است، تا این که مورد شک کرن به اون ملحق بنمایی. تمام بینده تنبیه و علا امور تزاوار از چند امر به عنوان تنبیه ذکر بشه. امر اول ان محل کلام به شبهت الموضوعیه، محل کلام در باب شبهه موضوعیه، اون چنان شبهه موضوعیه که محکوم به اباحه و براعت می شود، در وقتی در شبهه موضوعیه ما اصالت الاباحه جاری کنیم، ما اذا لم یکن هناک اصل موضوعی، جایی که در اونجا اصل موضوعی نباشد که یقضی بالحرمه حکم کند به حرمه، پس اگر اصل موضوعی داشتیم حکم به حرمت میکرد، نوبت به جریان اصالت الاباحه میرسد. سه تا مثال بزنم. مثال اول، پس مثل مرعه مردد بین زوجه، زنی که مردد است این که همسر انسان باشه و یا زنی باشد عرض کنم که همسر انسان نباشه، اجنبی باشه، این خارج من محل کلام. اینجا نمیتونه آقای زید اصالت الاباحه جاری کنه بگه نگاه کردن به این زن مباحه. چرا؟ لأن اصالت عدم علاقت زوجیه، به خاطر اینکه اصالت عدم علاقت زوجیه اصل اینه که علقه زوجیت بین این مرد و بین این زن وجود ندارد، که مقتضی حرمت هست، بله که اقتضا میکند حرمت را، بلکه میفرمایند نه تنها این اصل موضوعی، نه اینجا یک اصل حکمی هم داریم، بلکه استصحاب حرمت هم اینجا داریم. این مرد قبل از اینکه ازدواج کنه زمانی که مجرب بوده یا دینن نگاه به این زن درش حرام بوده، شب داره الان نگاه به این زن حرام یا نه استصحاب میکند حرمت را. پس این اصالت و عدم علاقت زوجیه بلکه استصحاب حرمت حاکمتن علی اصالت الاباحه. این دو تا عدل حاکم در اصالت الاباحه می باشن، وقتی حاکم بودن نوبت به جریان اصالت الاباحه نخواهد رسید. اصل موضوعی حاکم بر اصالت الاباحه می باشد، در اصل حکمی هم حاکم بر اصالت الاباحه، استصحاب حاکم بر اصالت البراءه است. در جای خودش عرض رو میخوانیم که استصحاب اصل محرز هست، حاکم بر اصالت الاباحه می باشد. و نفتح المال المردد بین مال نفسه و نفسه. مثال دوم، مثال دوم فرمایند در امور مالی انسان شک داره که این جامعه یا این کتاب ملک اوست یا ملک آقای زید می باشد. اینجا این مثال دو حالت داره. حالت اول این است که ما می دانیم قبلن این کتاب ملک آقای عمر بوده است، سابقه ملکیت رو می دانیم. فرمایند در این صورت اصالت الاباحه جاری نیست، بلکه ما یک اصل موضوعی داریم. اصل بقاء ملکیت امر است در این کتاب، دیگه من نمیتونم این کتاب تصرف کنم، کتاب شد ملکم. صورت دوم این است که سابقه ملکیت غیر رو بر این کتاب من ندارم، از وقتی یادم میاد این کتاب دست من، حالا شک کردم که میتونم در این کتاب تصرف کنم یا نه. شما دقت کردید، ما اول بحث گفتیم ما کاری به دلیل خاص و قاعدگیت نداریم، بخواییم ببینیم صرف نظر از اونها اینجا چه اصل عملی جاریست. صرف نظر از قاعده نیت میتونم اینجا من در این کتاب تصرف کنم، مباح است تصرف در این کتاب برای من یا نه؟ اینجا دو قول. یک قول این است که بله، تصرف در این کتاب برای من مباح است. چرا؟ چون حرمت تصرف در روایات ما تعلق گرفته است به ملک غیر، یعنی روایت داریم تصرف در ملک غیر حرام است. خب اینجا من ملکیت غیر رو بر این کتاب نمیدانم. اینجا اصل جاری میکنم، اصل عدم ملکیت غیر است در این کتاب. کتاب ملک غیر نیست، پس میتونم درش تصرف کنم. این یک مباح است تصرف. اما قول دوم این است که تصرف در این کتاب برای من مباح نیست. چرا؟ به خاطر این چه؟ مباح بودن تصرف نیاز به سبب داره. یا باید خرید و فروش باشه، یا ارث باشه، یا هبه باشه که من بتونم در یک شیء تصرف کنم. سبب مشخصی من الان برای تصرف نمیدونم که خریدن کتاب رو ارث بهم رسیده، هدیه، هیچی نمیدونم. چون سبب جواز تصرف رو نمیدانم، پس بنابراین مسببشم معلوم نیست. نمیدونم تصرف میتونم بکنم یا نه. اصل عدم جواز تصرف است. اصل این است که تصرف در این کتاب در من جایز نیست. خلاصه کلام این که اون چی که میخواییم بگیم اینه که در این مثال هم اصالت الاباحه جاری نمیشه. ما هم یک کلمه رو میخواییم بگیم دیگه، حالا تفصیلش در فعل باید بحث بشه. این هم مثال دو. مثال سوم. مثال سوم تو؟ بله
انصار مرحوم شیخ انصاری اینجا به قول رو نقل میکنن، دیگه نقد نمیکنن و تمام کلامه فلسفه دیگه بحث مفصل بحث داره واقعا دیگه اینجا دو بحث. مثال سوم، مثال سوم میفرمایند لح نیست که گوش نیست، مردد است بین این که گوش به خرگوش باشه و بگیم نیتر، یا گوش به غنم است و بگیم مزکا. اینجا